بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 417 سه شنبه 18 بهمن 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره رسیدیم به آیه 21 تا 25 سوره بقره که بیان علامه طباطبایی در تفسیر این آیات عرض کردیم، بیان مختار رو هم عرض کردیم. بخشی از بحث‌های علامه که در باب اعجاز بود که مربوط به آیه 23 و 24 بود رو که بحث مفصلی بود گذاشتیم، گفتیم بعد از اینکه اصل بحث در مورد این آیات گفته شد دوباره بیان بحث اعجاز رو از علامه طباطبایی بخونیم. جناب علامه طباطبایی در المیزان از صفحه 58 بحث اعجاز رو شروع میکنن که مفصل هست، که ابتداءً اعجاز قرآن رو ایشون بعد از اینکه مطرح کردن که تحدی قرآن جوریست که عامه و در واقع به اصطلاح چه در آیات مکیش چه در آیات مدنیش دلالت بر این میکنه که اعجازه و بعد همه انسانها رو مورد خطاب قرار داده. در طول اعصار که گفتیم اووردیم لعن اجتماعت انس و الجن، این آیه بود خوندیم اینا. بعد ایشون فرمود که با این توضیح باید گفت این فقط مخصوص بحث بلاغت نیست بلکه همه جهات قرآنی است. و ایشون شروع کردن اینجوری فرمودن: فال قرآن آیتون للبلیغ فی بلاغته و وساطته و للحکیم فی حکمته و للعالم فی علمه. اینا رو خوندیم تا اینجاها گفته شد. برای همه جهات، برای قانونگذار، برای حاکمان، برای عالم اجتماع، برای فیلسوف، برای هر کسی در حدی که به اسلام میتونه، برای همه عالمیان در این که اختلاف نیست. اینا رو گفته ایشون تا اینجا و به آخرش نتیجه داره: من هنا یظهر ان القرآن یدعی عموم اعجازه من جمیع الجهات من حیث و قونه اعجازا لکل فرد من الانس و الجن من عامه او خاصه او عالم او جاهل او بله رجل او امراه او فاضل باره فی فضل او مفضول اذا کان ذا لب که یشعر بالقوم. تا اینجا رو خونده گفتیم. بعد حالا شروع میکنه جناب علامه طباطبایی که خب چطور این اعجازه دو سه جهت، سه چهار جهت تقریبا مطرح میکنه، با چهار جهت این رو جمع جور میکنه که چنین چیزی رو اگر در نظر بگیرید باید بگید معجزه است. یکیش که اولش مطرح میکنه، میگه انسان فطرتی داره و مفطور بر فهم فضیلته، میفهمه چیزی که برتری داره چی جوریه و هر چی که برتری داره چیه، نقص داره چی جوریه، این رو میتونه بفهمه. لذا هر کسی میتونه بیاد نگاه کنه آیا واقعا میشه مثل قرآن این معارف الهیش اینجور، اخلاقش اینجور، احکامش اینجور میشه آورد؟ این همه که بودن در طول عصر آوردن هیچ کدوم شد مثل قرآن؟ میتونه همین مقایسه رو بکنه فی الجمله میفهمه. این یک میگه. و بعد میگه به ویژه این که تمام اینهایی که میبینید با این همه شگفتی، این همه دقایق در معارف، در احکام، در اخلاق گفته شده، از فرد عامی است که از یه قومی برخواسته که این قوم هم چندان درش برجستگی های علمی، اخلاقی، تشریعی وجود نداره. این دوتا رو توضیح میده. بعد دوتای دیگه هم میگه، البته تازه داره زمینی چینی میکنه که بعد بره مفصل بحث کنه. فإن الإنسان مفطور على الشعور بالفضيلة. هر انسانی بابا بهش نشون میدن این و این کدوم برتر، میگه این برتره. ببینه مفطور على الشعور بالفضيلة و ادراک زیاده و نقصان فیها. هر انسانی میتونه ادراک زیاد نقصان در فضیلت کن، بگه این برتر اون کمتره. لکل انسان ان یتعمل ما یعرف من فضیله فی نفسه و فی غیره من اهلی ثم یقیس ما درکه منها الا ما یشتمل علیه القرآن. خب هر انسانی میبینه من یه چیزی رو هم قبول دارم، فضیلت خودم، اطرافیان من، ببینیم اینا رو با قرآن مقایسه کنیم ببینیم چی جوریه. فلکل انسان ان یتعمل ما یعرف من الفضیله فی نفسه و فی غیره من اهله، فضیلتی که در خودش یا در غیرش از اهلش میبینه، ثم یقیس ما درکه منها الا ما یشتمل علیه القرآن، اون چیزی که قرآن گفته. فیقضی بالحق و النصف، از طریق حق و انصاف و حق و انصاف چی میکنه؟ میگه که خب قرآن که این همه حقایق رو آورده اصلا قابل قیاس نیست. ما در مورد خدا همین الانش که تو جامعه دینی زندگی میکنیم و احکام فراوانی رو خبر داریم، همین الانش گاهی آدم میبینه با اون چی که قرآن میگه خیلی فاصله داریم، یعنی اینه که ما بلدیم با اونی که تو قرآن هست فاصله هست. اینا که برآمده از خود قرآنه، ولی خواستم بگم یعنی حتی تو این جامعه شون بگه فهل یتعطا، خب حالا فهل یتعطا القوه البشریه ان یختلق، بتونه بسازه معارف الهی مبرهنه که تقابل ما اتا به القرآن و تماثل له فی الحقیقه، بتونه مقابله کنه مثل قرآن باشه در حقیقه. و هل یمکنو ان تأتی به اخلاق مبنیه علی اساس الحقائق که تعادل ما اتا به القرآن فی الصفای و الفضیله، یه اخلاقی بیاره مبنی بر اساس حقائق باشه که معادل باشه با قرآن در این صفا و فضیلت اخلاقی. و هل یمکنو ان یشرع احکاما، مخصوصا شما این رو که کسی بره تو جوامع دیگر، الان بری همین جوامع غربی الان بر خودشون احساس ما پیشرفتن دیگه، پیشرفتگی احساس همین الان برید بعض ما اصلا شگفت زده میشید، اینقدر فرق در معارف، اینقدر فرق در خلقیات. و هر کسی هم اگر عرضه بکنن خلقیات ناب قرآنی میبینی که این با فطرت شمس، الان میگیم اینا رو توضیح. و هل یمکنو ان یشرع احکاما تامتا فقهیه که به اصطلاح تحصی جمیع به اصطلاح اعمال البشر من غیر اختلاف یؤدی الی تناقض، بدون که به یک تناقض بخوره همه احکام جوان جوانه به اعمال بشری رو بتونه زیر پر خودش بگیره، بویژه مع حفظ روح توحید و کلمه تقوا فی کل حکم به نتیجته و سریان تعارفی اصلی و فرعه، بویژه که اون روح توحید و کلمه تقوا رو الان این نگاه میکنم تا اینجا رو خوندیم روح توحید و کلمه تقوا رو فی کل حکم و نتیجه و سرایان تعارفی اصلی و بله. این فاصله چند روزه باعث شده که من یک کمی تردید داشتم، الان نگاه میکنم یه قسمت خوندم اینجا رو گفته بود تا اینجا، خب تا اینجا گفته شده بود یه توضیح دوباره داد همین قدرش یک کمی چند ساعت بود. دوباره این قسمت بعدی که نخوندیم، که بعدی رو خوندیم، من احساس موقع بعدی نخوندیم در مورد رسول الله بود نخوندیم متن نخوند. میگم به ویژه این که حالا تا همینجا بود یقینا دیگه از این وقت دیگه میدن، به ویژه این که این امور به اصطلاح شگفتی که در معارف و در اخلاق و در احکام و اینا هست از شخصی سر زده که درس نخونده است و در جامعه ای است که اصلا از اینجا خیلی در حد پایینه. الان داره به این توضیح میده هل یمکن ان یستر هذا الاحصاء، این مثلا چی کنه احصاء عجیبه و اتقان غریب من رجل امی که لم یتربى الا فی هجر قوم که حظهم من الانسانیه الا مزایا التي لا تحصى و کمالات التي لا تقیا ان یرتزقوا، خب از این کمالات متعدد انسانی چی نصیبشون شده؟ ان یرتزقوا بالغارات و الغزوات، همین جنگ و غارت و اینها، و نهب الاموال و غارت اموال، و ان یعد البنات، یعدو یعنی زنده به گور کنه به اصطلاح، و عده یعدو، البته وعده عین الفعلش حمزه است دیگه، وعده یعدو یه ده وعده یعدو، چون ما فارسی زبان ها وعده و وعده رو یک یک جور میگیم، این وعده حمزه است مشخصی دیگه، یعنی زنده به گور کردن. ان یعد البنات و یقتل اولاد، و کارشون این بوده که زنده بگور میکردن دخترها رو و بچه ها رو میکشن خشیت املاق از ترس این که گرسنه بمونه مشکل داشته باشند و نتونن پیش ببرن زندگیشون نگرده، و یفتخ رو بل آبا و ینکه هل امهات، به آبا و اجدادشون افتخار میکردن با همه مسائلی که پیش می اومد اصلا به تعبیری یعنی خودشون به حسب خودشون شخص می دیدن، شخصیت خودشون در آبا و اجداد می دیدن و یعنی که اول امهات اشاره است به فضای جاهلی قبلی و با مادرهاشون ازدواج می کردن، قرآن تعلیم و یتباهو بالفجور، کارهای زشتی که می کردن به اینا افتخار می کردن که ما چنین کردیم و یزم العلم و مذمت می کردن علم را به اعتظاه رو بالجهل، به تظاهر به جهل هم می کردن و هم علا انفت هم و حمیت هم الکاذبه از الله، با اینکه خیلی برای خودشون حمیت قائل بودند و تعبی می کردن کسی زیر بار هر که برند، از الله لکل مستزل، این قوم اینجوری بود، هر کسی که به اصطلاح می اومد اینها را به ذلت می گرفت اینها به ذلت در می اومد و خطف لکل خاطف، هر کس می رو بود اینها تبعیت می کردن. فیومن للیمن، یمن بر اینها یک دوره غلبه داشت، و یومن للحبشه، یک دوره حبشه، و یومن للروم، یک روز روم بر اینها غلبه داشت، و یومن للفارس، فارس ها بر اونها غلبه داشت. منظور چیه؟ یه قومی که ذلیل همه این اقوام بودن، ذلیل همه این اقوام بودن. فهذا حال و عرب الحجاز فی الجاهلیه، عرب حجاز در جاهلیت اینجوری بود با همه این مشکلاتی که داشتن، چون این جامعه ای شخصی بر بیاد مثل رسول الله شگفت‌آور نیست، خارق‌العاده نیست، درس ناخونده، از این جامعه ای که هیچ اصلی از اصول انسانی ناب توش وجود نداره، هیچ معارف ناب وجود نداره توش، اینجوری تو اینجا داره این همچه حقایق رو حل یشتری آقل. خب این پس یک بیان، دو تا بیان، پس بیان اول رفته بود سر اینکه انسان خودش بیاد این معارف رو ببینه، این معارف رو ببینه از انسانی که درس خونده است، در جامعه هم پرورش یافته که چی درش هیچ از این فضائل نیست. باز مرحله سوم، و هل یشتری عاقلان الان یأتی بکتاب یدعی هدن للعالمین ثم یوده او اخبارا من فی الغیب من ممضا و یستقبل فی ما خلت من الامم و فی من سیقدم منها منهم لا بالواحد و الاثنان فی ابواب مختلفه من القصص و الملاهم و المغیبات المستقبله ثم لا يتخلف شیء منها عن صراط الصدق. از طرفی هم آیا عاقلی میتونه به من یک کتاب آوردن که هدایت همه هست، همه امهات عالمیانه، همه انسان ها در همه اثار در همه مکان ها اینها، و بعد توش اخبار غیبی بگید، بعد خبر از جنگ ها و قتل ها بده در مورد روم و چیزایی که اومده میخونیم انشاءالله اینا، در مورد مغیبات مستقبله بگه و همش هم راست در بیاد، همش هم راست در بیاد. این باید یک پشتوانه باشه. هل یشتری عاقلا، یه کسی جرئت میکنه عاقلی که الان یأتی به کتاب، به کتاب بیاد که یدعی هدن للعالم، که هدایت عالمیانه، ثم یوده و اخبارن، خب اخبارم میده، آدم بعضی الان دیدی اخبار میگه فردا اون میبینیم اینجوری نشد که تو میگفتی، نشد که، ولی این هر چی گفته شده. ثم یوده و اخبارن فی الغیب به ما مضا و یستقبل و فی من خلت من الامم، از گذشته آینده، از امم گذشته، از اونایی که بعدم میان، نه به یکی دوتا، در ابواب مختلف، از بحث‌های قصص، این همه در باب قصص انبیا گفته شده، تمام اینها ملاهم جنگ‌ها و مغیبات مستقبله که انشالله بعضی از اینها رو انشالله اشاره میکنه جناب علامه میخونه، و هیچ کدوم اینها هم سم الله یتخلف شیء منها عن صراط الصدق، هیچ کدوم از راه درست به صراط الصدق در نرفت، یعنی همش راست در اومد، یعنی هیچ کدوم دروغ در نیامد. و حل این دو سه چهار رو، و حل یتمکن، اونم چی؟ انسانی خود جزو نشأه مادی است، نشأه مادی هم داره تکامل، داره تکامل و تحول، علوم و قوانین و حکمی هم بیاره، این علوم و حکم و قوانین هم داره تدریج بیاره، خود این هم در 23 سال نازل کنه و فرقی هم با هم نداشته باشه. ما الان یه نفر امسال میگه سال بعد یه چیزی رو میگه نقضشه، ولی اینجا اصلا چنین چیزی رو پیدا نمو، بلکه قبلی توضیح آینده است و گاهی آینده توضیح قبلیه، این چیز عجیبیه. هل یتمکن انسان و هو احد و اجزاء نشأة طبیعه مادی، انسانی باشه جزء همین عالم ماده باشه، این نشأة طبیعی که بدن انسانی داره و دار و تحول و تکامل دار تحوله، ان یداخل فی کل شأن من شؤون العالم الانسانی و در هر موردی هم حرف بزنه، در هر شأنی از شؤون انسانی هم حرفی بزنه. و یلغی الی الدنیا معارف و علوما و قوانین و حکما و مواعظ و امثالا و قصصا فی کل ما دق و جل، انواع قصص، امثال، مواعظ، حکم، قوانین، علوم، معارف بیاره، در همه چی هم دخالت کنه، همه چی هم نظر بده. ثم لا یتخلف، ثم لا یختلف حال و ویشه منها فی الکمال و النقص، یعنی هیچی در به اصطلاح یختلف حال و ویشه منها، یعنی در این مراحلی که داشت هیچ اختلافی توش پیدا نشه. و هی متدرجه، یعنی این علوم و عارفی هم که آورده متدرجه آورده، تو 23 سال آورده علوم و قوانین و حکم و مواعظ اینا، متدرجه تل وجود و بچی متفرقه تل الغا، یعنی یکی اینجا یکی اونجا یکی اونجا. و فیها ما زهر سمت کر، یک بار گفته شده سپس باز تکرار شده، یعنی چی؟ یعنی باز مثل او آمده، یعنی یک جا یک جای دیگه اومد باز دوباره همین، یعنی آیات دیگری نازل شد مشابه او. و فیها فروع متفرع علی اصول، فروعی متفرع بر اصول. هازا ما امان نراه و ان کل انسان لا یبقا من حیث و کمال العمل و نقص علی حال واحد. ما میبینیم انسان ها لحاظ نقص و کمال سال اولینه، سال بیستم یه چیز دیگه است، حتی چیزهای یا قبیتر، قنیتر، دقیقتر، یا اصلا غیر قبلی که من نظرم تغییر کرد. ولی در مورد رسول الله ما این نمیبینیم، در قرآن ما این رو نمیبینیم به این اشاره. خب ما این تو اینجا چیکار کرده؟ چند تا نکته رو با هم جمع کرده. الله میگه چطور اجازه که این همه اصلا آدم بیاد مقایسه کنه این معارف که اینجا هست با دیگر جاها، اخلاق اینجا هست با نمیدونم احکام که هست اینجا با دیگه، به ویژه از یه نفری که هم درس نخونده باشه، به ویژه در یه جامعه ای که اصلا جامعه اولیه باشه، نازل باشه، تو اینجا چون این حرفایی بزنه، از طرفی هم هرچی هم گفته راست در بیاد، از طرفی هم در این 23 سال هیچ تغییری هم در کارش پیدا نشه. من معمولا ما میدونیم انسان ها در 23 سال تغییراتی در وضع زندگیشون، در انظارشون پیدا میشه، ولی مال رسول الله پیدا نشد، در قرآنش یکسانه. این نشون میده از یعنی کسی اینا رو ببینه میفهم این اجازه این نباید عادی باشه. بعد دوباره میگه فل انسان، حالا که اینه یک موقع میگه ما انسان خودش قادره که بیاد در این مسائل توجه کنه. اینا که الان گفتید خب یک عده اصلا خودشون قادرن، یعنی خودشون میتونن بیان تأمل کنن، واقعا انسان فریخته است بیاد اینا رو نگاه کنه، ببینه این معارف اون معارف، ببینه کدوم با هم، این اخلاق اون اخلاق. خب ما بعضی موقع اینجوری داریم، ولی بعضی موقع افرادی داریم که اصلا قدرت اینجور تشخیص رو ندارن. الله میخواد این کارو بکنه، میگه خب اینجا که چی گفت؟ به عامی و عالم گفت. این تعدی قرآن مال عامی و عالمه، نه فقط به عالم. خب عالم میتونه این بررسی ها رو بکنه، این بررسی هایی که ایشون مطرح کرد، یعنی بره نگاه کنه. بله ما زندگی دوره رسول الله میبینیم، اصلا این افرادی که بودن اصلا نمیشه از دل این کسی بیاد اینجوری در بیاد. و از طرفی درس نخونده، بله میبینیم هست، بله میبینیم که معارف چه معارف بلندی، یک انسان فریخته عالم میتونه قادر بر تشخیص، عامی که قادر بر تشخیص است. پس چطور قرآن گفته میخواد بین این مسئله رو حل کنه؟ چطور قرآن گفته عامی و عالم همه تو؟ یه آخر مسئله اینه، کسی که قادره خودش انجام، کسی قادر نیست در فطرتش یک چیز نهفته است، اون چیه؟ رجوع متخصص. این تبیین کن فطرت و غریزه، این بحثایی که ما داریم رجوع متخصص گفته میشه. علامه طباطبایی اینجا هم گفته، یه جا هم مفصل باز بحث همین رجوع فطرت تو همین جلد یک آمده، رجوع فطرت میگه فطرت انسان اینجوریه. خب من الان ماشینی دارم، من بعضی از چیزاشو نمیدونم، چیکار میکنم؟ میرم کسی که بلده بهش ازش میپرسم، کسی که فنان این فنه میرم پیش او، این فرما واضح. من در طب چیزی نمیدونم، میرم کسی که طب میدونه این کار. میگه این مفتوره، جناب الله تعالی مفتوره در غریزه هست، مفتور در انسانه و در غریزهش خوابیده. یعنی چی؟ یعنی اگر قادر بر تشخیص نیست، کسی که قادر بر تشخیص خودش میاد اینجوری تشخیص میده که این به عنوان چیه؟ به عنوان یک امر معجزه، این قرآن یک اجازه. چرا من وقتی مقایسه میکنم، من خودم درس خوندم مثلا میبینم که اینجوریه. خب این یک نفر قادره اینجوری، اما یک نفر قادر نیست چی میگه؟ من چه خبر دارم؟ ولی همین باعث میشه پس میگه من دیگه هیچ کاری ندارم، یا میگه میام بپرسم. چون در فطرتش نهفته هست، لذا قرآن چی فرمود؟ فرمود اگه میتونید مثل این بیارید، برید از شهدا خودتون هم استفاده کنید. ود او شهدا اکن، ود او من استطعتم. طبیعی نیست مگه آیه اینجوری نمیفرم؟ این آیه چیکار داره میکنه؟ میخواد بگه خب یا خودت یا هر کی که میتونی ازش استفاده کنی. این هر کی میتونه استفاده کنی، یعنی هر کی که تو احساس میکنی اون قویه، برو ازش استفاده کن، بپرس. این چرا هست؟ ایشون میگه بر اساس اون چیزی که در فطرت نهفته است. اون چیه؟ رجوع به متخصص. یعنی آدم خودش میدونه، وقتی من نمیدونم باید به یک نفر که میدونه رجوع کنم. چون درش هست، لذا ادعا به عامی و عالم هر دو خورده. و الا باید میخواد به چی؟ عالم. به عامی اصلا نباید توجه میکرد. به عامی و عالم گفته شو به این دلیله. فالانسان اللبیب القادر علی تعقل هذه المعانی. یک دو ساعت بعد و الا لم یقدر علی ذلک. این قادر علی تعقل هذه المعانی، اون عالم متخصص. اون لم یقدر علی ذلک چیه؟ اون آدم به اصطلاح عامی است که خود توان نداره، باید بره به متخصص. الان میخواد بینشون. فالانسان اللبیب القادر علی تعقل هذه المعانی لا یشک فی ان هذه المزایا الکلیه و غیرها مما یشتمل علیه القرآن الشریف کلها فوق القوت البشریه وراء الوسائل طبیعت المادیه است. کسی که قادر بر تعقل این معانی باشه، که بنده خیلی ها رو دیدم از طریق خب قوت پیدا کرده، مثلا تو کار علمی، مثلا تو کار فلسفی عرفانی، وقتی قرآن رو میخون تازه میفهمه که این غیر چیز عادیه، میفهمن. حتی ما بعضی رو دیدم در مورد اصحاب رسول الله، اصلا میگن ما برای اثبات ولایت احتیاج به هیچی نداریم، که همین بیانات امیرالمومنین بیان اصحاب دیگر هست، ببینیم میفهمیم حجت کیه. یعنی ببینیم میفهمیم، یعنی خود علم راهگشاست. اینجوری واقعا الان زبان این بیان امیرالمومنین تو نهج البلاغه نگاه کن، مثلا با اونا اصلا قابل مقایسه، اونا اصلا نمیشه اینو مقایسه. بله بعضی از کلمات رو دزدیدن به اسم اونا کردن چیزیه، ولی در تاریخ واقعا اونی که ثبت در دارم عرض میکنم. اما حالا از این بگذرید، در مورد خود قرآن خیلی از من اونهایی که معمولا من خیلی ها دیدم، اینا که در سنت اسلامی ما خیلی قوی هم شدن در فلسفه، در عرفان و در گاه در فقه، گاه در چیزهای دیگه، دقت‌هایی که تو قرآن هست اصلا احساس اون یه چیز دیگه است، اصلا میفهمم. یعنی به تعبیری جنسش فهمیده میشه. حالا ایشون میگه عالم، میفهمه. من حتی معتقدم بعضیا فطرت‌های پاک دارن، اونها میفهمن. فطرت پاک، حالا علامه داره اینو میگه، من میگم فطرت پاک هم خود گواهه. ما بعضی موقع چیزهایی رو انجام میدیم تو بستر اجتماعی، رسومات اجتماعی پذیرفتیم، راحت هم باهاش زندگی میکنیم، قبول هم میکنیم، ولی تا اون حرف دیگر رو میشنویم میگیم که راسته که ما بی خود داریم اینجوری میکنیم. با اینکه تو این دور زندگی مون نفس هم میکشه، فطرت پاک من به نظرم خیلی میتونه راه باشه. الان علامه روی فطرت پاک الان چیز نمیکنه، عمدتا روی چی؟ عالم و جاهلی اگر هست، عامی اگر هست، از راه چی؟ رجوع متخصص میخواد درست کنه. فالانسان اللبیب القادر علی تعقل هذه المعانی لا یشک فی ان هذه المزایا الکلیه و غیرش. این مزایا کلیه که الان علامه شمرد، این چند تا که الان تازه داشتیم میگفتیم، این همه عارفی که آمده، اونم از شخصی که مثل رسول الله در جامعه‌ای که آنچنان باجه، اخباری بگه هیچ گونه خلاف در نیاد، هیچ فرق اختلافی در مدت این 23 سال درش ایجاد نشه، اینا این مزایایی که گفتیم، شک در این هذه المزایا الکلیه و غیرش ممن یشتمل علیه. این و موارد دیگر، ما چهار تا گفتیم، بقیه دیگری که هست، یشتمل القرآن الشریف کلش، بله یشتمل علیه القرآن الشریف به اصطلاح کلها، فوق قوت البشری است، میبینه عاقل و برا الوسائل طبیعی است. این درست، این در مورد عاقل قادر علی تعقل که میگیم عالم متخصص. من لم یقدر علی ذلک، قادر بر تعقل این معانی نیست، یعنی آدم عامیه نمیتونه بره ببینه این معارف اون معارف، این اصلا نمیتونه در. فلم یزل فی انسانیته ولم ینس ما یحکم به وجدان الفطری، میگه باز چون این کسی در انسانیت و در وجدانش گم شده نیست، میدونه چی کار کنه، چیه؟ رجوع به متخصص. این لم یقدر الله ذلک فلم یزل فی انسانیته، در انسانیتش گمراه نشده و لم ینس ما یحکم به وجدانش، اون چیزی که وجدانش حکم میکنه رو فراموش نمیکنه، وجدانش میگه بابا حالا من نمیدونم، اون آقای عالم که میدونه، من میتونم برم پیشش ببینم چه خبره که. یحکم به وجدان فطری، وجدان فطری چیه؟ ان یراجع فی ما لا یحسن به اصطلاح اختباره و یجهل مأخذه الى اهل خبرته، به اهل خبره رجوع کنه. این رجوع به اهل خبره رو جناب علامه طباطبایی فطری تر میکنه. بعض آقایون میگن بنای عقلا، ولی علامه تعبیر فطری میکنه، فطری غنی تر از اونه. حالا چجوری باید علامه توضیح بده چیزیه، اما فطری غنی تر از بنای عقلا است. یعنی ما خودم اصلا اینجوری دیگه، ما با خیلی از کارا طبیعیه دیگه، من میخوام تو اینجا زندگی کنم، من کمالی دارم، یا من میخوام چیزی رو حل کنم، چاره ای ندارم، من خودم از دستم بر نمیخوام، باید بپرسم چی رو چیکار باید بکنم. الان اگه بگن آقا تو این کتاب راه نجات نوشته، من اصلا نمیتونم این کتاب بخونم، این به زبان دیگر چیکار میکنم؟ میرم یه نفری که این زبان رو میدونم، این چی نوشته، نوشته رو میخوام پیدا کنم، اینجوری عمل میکنم. یعنی طبیعی ماست، هر کاری که میکنیم ما به متخصص دست ما بر نمیاد، دیگه توقف نمیکنم. به تعبیر علامه بعدم میگه فطرت ما میگه بابا تو این کارا رو باید انجام بدی، چاره نداری، تو بالاخره باید مداوا بکنی، چاره نداری، چیکار میکنی؟ باید بری به اصطلاح بالاخره پیش یه نفری که متوجه است، برم پیش یه نفری مثل خودم که بلد نیست، من چیکار کنم، این به درد من نمو، چیکار میتونم بکنم؟ حتما باید برم سم پیش متخصص. این رو بعدا هم علامه توضیح میده، به عنوان یک امر فطری در انسان ها وجود داره. این رو ایشون گفته، تعبیر خوبی هم هست، اینم یک راه واقعا، و این همون چیزیه که ایشون میخواد اشاره کنه. قرآن که گفته برید شهدا بعد او شهدا اکم، برید از گواهانتون استفاده کنید، من استطعتم، هر کی میتونید بیارید، هر کی میخواد کمک بیارید بیارید. این تعبیر رو میکنم بیشتر برای اینه که چی؟ یعنی اگه من دستم بر نمیاد، فلونی که قویه میتونم از روش استفاده کنم. لذا قرآن میگه من تحدی کردم، تحدی عام، هم شامل عامی هست هم شامل عالم. بعد فانقلد، انقلد میگه که خب بعضی ما شاید گفته میشه چه فایده ای داره تعدی رو برای آمید عالم داشته باشه، خوبه، اما برای آمید داشته باشه به درد میخوره. آمیدی که با دو تا کلمه هر کی هر حرفی میزنه به همون راه میره، آمیدی که کسی مثلا میاد این بها هم میاد، باب هم که میاد، نمیدونم مسلمه کذاب هم میاد، افراد همراهش راه میفتن. آمی اینجوریه، وقتی اینجوریه چرا قرآن این اسم آمی رو برده؟ شون میگه به دلیل وجود همین مسئله که چی؟ راه داره آمی، و اون چیه؟ رجوع متخصص. چون در فطرتش نهفته هست، لذا تعدی بهشون خورده، و الا اصلا تعدی نباید بهشون میخورد. فانقلت ما الفائده فی توسعه التعدی الى العامه و التعدی ان هومت ال ان هوم هومه ان هومت هست یا هومت هست فرمولمان دو نقطه نداره ان هومت الخاصه فإن العامة سريعة الانفعال للدعوة والإجابة لكل سنیعه. میگه که چه فایده ای دارد این که بیایم تحدی رو برای عامی هم گسترش بدیم و تعدی کنیم از محدوده خاصه؟ چرا عامه خیلی زود منفعل میشه للدعوة والإجابة لكل سنیعه، دعوت و اجابت میکنه، هر کسی یک هر کاری کرده سنیعی داشت، عملی داشت. و قد خضعوا لامثال الباب والبها والقادیانی والمسیلمه الا ان ما اتوا به واستدلوا علیه اشبه بالحجر والحزیان منه بالکلام. میگه که و حالا که اینها میبینید انقدر سریع الانفعال که از باب و بهایی و قادیانی و نمیدونم مسیلمه که عذاب و اینها هر چی آوردن رو زود میپذیرن و استدل علیه و معمولا هم به اصطلاح عطاوبه بستدلوبه، اون چی که اووردن استدلال کردن که چی اون عطاوبه که اشبه است به اصطلاح کلامهای زشت و قبیح و فحش و هذیان. با این هذیانات بعضی از مردم همراهی کردن، شما عامه اینجوری زود قبول میکنن، چطور شما این رو میارید جزء کار؟ قلت هذا هو السبيل في عموم الاعجاز، راه این که بحث عموم اعجاز رو مطرح میکنه چیه؟ مسئله چی هست؟ مسئله به اصطلاح رجوع جاهل به متخصص که در وجدانش خوابیده. این راهش اینه. البته بنده عرض میکنم کنارش با ما چی مطرح کنیم؟ فطرت پاک. فطرت پاک رو هیچ وقت نمیشه از دست. بله بعضی موقع این فطرت پاک در بعضی ها از بس با قواعدی همراه میشه، با خصوصیات جامعه و اینها بهش اجازه داده نمیشه، و الا فطرت پاک تا میشنوه تو نسبت به پدر مادرت حتی کافر هست باید احترام کنی، یه حسی بهش دست میده. فطرت پاک همین هم کلمه که تو قرآن مثلا میاد واضح است. فطرت پاک وقتی میشنوه چرا شما این دختر زنده بگور میگن چی؟ چرا شما بچه هاتون رو میکشید به خاطر اینکه من در سختی و نداشتن پولم و امکانات ندم؟ چرا؟ اینا هرچی حالا من میخواد خیلی از این موارد، چرا نسبت به زنها اینجوری میکنید؟ حالا هرچی که هست برخوردتون با زنها به معروف باشه. من اینایی که میگم قرآن چون گفته دارم میگم، تا اینا رو آدم میشنوه و بعد میرسه به معارف میبینه آرام میگیره باش، نمیفهمد تو برای چی ولی آرام میگیره. نمیگم یعنی معارف شناسه معرفت شناسه، فطرتش بهش میگه توش حقه، انا لله و انا الیه راجعون، میفهمه خدایی داره عالم که فطرت الله الذی فطر الناس علیها، فطرت خدایی داره. حالا اینا رو من نمیدونم، باز من باید دوباره برگردم و بگم یا همینه که اینجا الان گفتم اونم کافیه، دوباره برنگردم ببینم چیکار باید بکنم. ولی عرضم این اگه کسی اینا رو مفصل بیستیم بگم، یعنی من معتقدم خود فطرت پاک اگه یادتون باشه ما یک راه روش فهم قرآن، روش فطری، در اونجا که داشتم روش عارفان رو توضیح میدادم روش فطری به اصطلاح اولیه هم توضیح دادیم، گفتیم همچنان که با عقل بدیهی باید ورود کرد در قرآن، با فطرت پاک هم میشه ورود کرد در قرآن. و هم به نظر بعضی ما فطرت پاک خیلی خوش میفهمه و اصلا احساس میکنه که اینا که تقریبا میدونم، نمیگم یعنی میدونه، یعنی حس میکنه مشابه اون چیزایی است که در جان و نهادش خوابیده. قد میکنه فطرت پاک این رو. البته فطرت پاک مانشیه خبط و خطاهای زیاد، تقید به بعضی از جهالت‌ها مشکلی ایجاد میکنه، بله این هست. همچنان که عقل ناب هم با برخی از شبهات، عقل ناب، عقل بدیهی هم با برخی از شبهات اصلا قابل استفاده نیست. عقل بدیهیه میفهمه ولی با برخی از شبهات اصلا نمیتونه پیش بگیره. اینجا عقل اون فطرت پاک شبهاتش چیه؟ اون جنس خلل‌های به اصطلاح غلط گناهی و مشابه اونو تابع نفس اماره شدن و این هاست، اینجور چیز هاست. حالا انشالله شاید بگم باز. بله اینم هست، واقعا همینی که الله میگه راسته، رجوع به خبره، این راسته، این حرف درستیه. ولی فطرت پاک هم جزء اون هاست، یعنی این نیست که اگر بحث این چون این بحثی نباشه، یعنی رجوع به خبره نباشه، اصلا عامی جزء کار قرار نمیگیرد، این نیست. میخوام بگم اونم میتونه اضافه بشه. هذا هو السبيل في عموم الاعجاز و طریق الممکن في تمييز الكمال و تقدم في امر يقع فيه التفاضل و السباق، راهی که در عموم اعجاز داریم که میگیم هم عامی هم جاهل رو میگیره، همین راه. راه چیه؟ یعنی رجوع به متخصص که در وجدان عامی هست. و طریق الممکن فی تمییز الکمال، که میتونه کمال رو، یعنی بگه آقا قرآن مثلا برتره، اعجاز که در قرآن هست حقه، چجوری تشخیص بده؟ از طریق عالم، رجوع کنه به عالم، عالم بگه. و تقدم فی امر یقع و فی التوازن، تقدم یعنی قرآن پیشی بگیره بر دیگران، در چی؟ در جایی که تفاضل سباق هست و مسابقه هست، میگیم آقا واقعا هیچ کی به پای قرآن نمیرسه، خب این راه چیه؟ باید رجوع کنه عالم عامی به عالم. فان افهام الناس مختلفه اختلافا ضروریا و الکمالات كذلك و النتیجه الضروری لهاتین المقدمتین ان یدرک صاحب الفهم العالی و نظر صاحب و یرج من هو دون ذلك فهمن و نظرن الى صاحبه و الفطره حاکمتان و الغریزه قاضیتان. چه تعبیر میکنه؟ میگه ما دو تا چیز رو، دو اصل رو که یقینا میدونیم امر ضروری، یکی این که فهم های مردم همه یکسان نیست، بعضیا بیشتر میفهمن بعضیا کمتر، بعضیا دقیق تر میگیرن بعضیا نه، فهم ها مختلفه، کمالات هم مختلفه، یکی توی حکمت کار کرده، یکی توی نمیدونم قانون کار کرده، یکی توی حکمرانی کار کرده، ولی کمالات هم مختلف. هم میدونیم کمالات مختلفه، هم میدونیم فهم ها مختلفه. خب میدونیم که کسی هم تو حکمرانی باشه اول حکمرانی یه فهمی داره، کسی که آخر حکمرانی باشه یه حکم دیگه داره، فهم دیگه داره، دو تا فهمه، فهم ها مختلفه و گاهی کمالات هم مختلفه. این حکمرانی اون بحث مسئله نمیدونم فضای حکمت و فلسفه و این هاست و معارفه، اون جدای از اینه. کمالات میدونیم مختلفه، فهم هم مختلفه. حالا که این دو تا مختلفن میدونیم و بعد میدونیم یک عده هستن در فهم و در اون کمال ویژه دست دارن، او خودش میرسه میبینه آقا بنده خودم قانونگذارم، میدونم این یه قرآن گفته خیلی چیز عجیبیه، اینو میفهمم. خب من خودم اهل فصاحت و بلاغتم، منی که مثلا تو این زمینه قویم، من اهل فساد و خودم میدونم بابا فساد و بلاغت قرآن بی نظیره. نگاه کنید بعضی از اینا من گاهی تعجب میکنم، اصلا این همچه چیزی، یه همچه سوره ای اون موقع میاد، اینا چی کار میکنن اون موقع، اصلا چجوری باش کنار میاد، یه همچه چیزی انقدر شگفت آوره که حد نداره، اصلا یعنی خودشون میفهمه فساد و بلاغتش. این چهار سوره نگاه کنید، بنی اسرائیل، اسراء، کهف، بعدش به اصطلاح چی و تاها، بله مریم و تاها، چهار تا نگاه کنید اصلا بی نظیر. میگم من غلط این تعبیر، چه قلمی به ما میخوام فضایی که آقایون میگه چه قلمی توش به کار رفته، چیه این اصلا، چی جور هر چی رو میخواد میتونه اینقدر راحت مشت تو تحت مشتش اینجور راحت بگه، یعنی این نوع فصاحت و بلاغتی اینجور ریخته شده عجیب و غریبه. شما نگاه کنید اصلا گاهی شگفت زده میشه آدم چیکار بکنه، کیه که اینجور اینقدر کر و فر داره اینو. خب میبینن اصلا این از دست خودشون چیه، خودشون هم مثلا معلقات سبع هم داشتن، میبینن اینا رو، خب ببینن کافیه، همینو ببینن میفهمن اصلا جنسش یه جنس دیگری واسه هستن جنس. من نمیگم همش، میخوام بگم تو این رشته خب بعضی اصلا اینجوری هم. خب اینا میگم من خودم آقا من معلقات سبع و همه رو حفظم، من خودم اصلا خودم شاعرم، من خودم قدرم، میبینم بابا اینی از دست ما بر نمیاد، این همه چهار تا سوره رو من میبینم دست ما بر نمیاد، این همه هم توش اندیشه بریزه، این همه قشنگ و این همه مندمج و این همه مفصل، این همه توضیح، هم اجمالش درسته هم تفصیلش درسته، همه چیش باید شگفت زده میشه. خب اینو میفهم، بعد بهش بگن آقا تو چی دیدی؟ میگه واقعا این از دست ماها بر نمیاد. خب یه عالم اینو میگه، ایشون میگه کمالات مختلف، اینو میدونیم، اون کسی که میفهمه خب خودش میفهمه، اما اونی که دستش نیست چی؟ چارش چیه؟ فطرت حکم میکنه که به اینا رجوع کنن. فین افهام مردم مختلف است اختلاف ضروری، یک یعنی مراتب داره، ولی کمالات کذاله، کمالات هم یعنی یکی توی حکمت، یکی توی نمیدونم حکمرانیه، یکی توی نمیدونم قانون گذاری، هرچی. و نتیجه تو ضروری لهاتین المقدمتین، این که افهام مختلفه و کمالات هم مختلفه، ان یدرک صاحب الفهم العالی و نظر صاحب، او میفهمه که چه خبره، و یرج من هو دون ذلک فهمن و نظرن به چی؟ الی صاحبه، او باید به این رجوع کند. بل فطرت و حاکمتون بل غریزت و قاضیتون. علامه طباطبایی همینجا عرض بکنم، بحث هایی که در باب فطرت کرد فراوانه، حالا میخواستم یه این اشاره رو داشته باشم، بحث هایی که در باب فطرت کرد فراوانه، مصادیق فراوانی ذیل فطرت جمع کرده. اگر کسی بتونه نشون بده هر یک از این تعابیر فطرت به چی اشاره داره، آیا فطرت به خلقت اشاره داره؟ فطرت به عقل اشاره داره؟ فطرت به چی اشاره داره؟ یادتون باشه در مورد شهید مطهری میگن فیلسوف فطرته. من معتقدم ایشون چون علامه رو دید فیلسوف فطرت شد، از بس دید تو کار ایشون بحث فطرت داره همه چیز رو حل میکنه. تو این بحث هم آمده و باید پرسید جناب علامه این فطرت چه فطرتیه که میگوید میبایست رجوع کنی به این میبایستم جزء اعتباریات باشه؟ دقت میکنه؟ این رو باید ازشون پرسید. حالا میگم که این رو فقط بدونید یا تو باشه بحث فطرت علامه رو هر جا گفته پیگیر بشید، یعنی و فراوانه در کل این المیزان فراوان استفاده کرده و انصافا جزء اونهاست که یکی ایشون یکی مرحوم آقای شاه‌آبادی، این دوتا و بعد علامه حضرت امام و علامه و شهید مطهری، این دوتا هم بعدش بر اساس این تعابیر فطرتشون زیاد شده. خیلی عجیبن این دوتا. و به تعبیر دیگه من احساس میکنم با علامه طباطبایی به مرحوم شاه‌آبادی یکی از سرمایه‌های متن دینی خودشون نشون داد. قبلا بود لفظ فطرت ولی اینقدر بحث یافته در همه جا نبود. شما نگاه کنید بحث فطرتی که پیشترها دارن تا میرسه به این شخصیت ها چقدر گسترده میشه. این گسترده یک جایش الان همینه که الان عرض کردیم، بل فطره قاضیت ها بل غریزه قاضیت ها. خب این تا اینجا گفته، پس چیکار کرده؟ گفته اولا پس اول توضیح داد که جوانبی داره، این جوانب باعث میشه ما بگیم اجازه، از یه طرف هم چطور عامی هم جزء این بحث جوانب قرار میگیره توضیح داد. تمام شد. حالا مونده یه بحث دیگه و اون چیه؟ خب شما که حالا دارید نمیگید این قرآن میگید اجازه، ما اجازهای مشابه این هم داریم، میگه اون اجازها منوط به مکان و زمانند، ولی این اجازه منوط به مکان و زمان نیست. اینو چرا میخواد بگه؟ میخواد به اون لئن اجتمعت الانس والجن اشاره کنه. در مورد اعجاز مثلا شق القمر کرده رسول الله، خب انشقاق قمر و شق قمر یه اجازه نشون داد مردم دیدن، ولی اون دور مردم دیدن در اون مکان دیدن، معناش این نیست که یعنی ما تو این زمانم الان من میتونم شق القمر رسول الله رو ببینم، که من که الان نمیتونم ببینم، در اون دوره بوده، اعجاز رسول الله بوده، ولی مال اون دوره است. اما کتاب خدا چی؟ مال همه ادواره و این کتاب هم ماندگاره. خدا هم فرموده که این کتاب ماندگار، این کتاب ماندگار یک، و این کتاب هم قرار برای همه ادوار باشه. و این باعث شده که ادعا اینجور شده لئن اجتمعت الانس والجن، پس یه ادعا این شده که چرا خداوند گفته شما همه تعدیگت با همه عامی و عالم توضیح داد، و چرا تمام اثار الان میخواد بگه تمام اثار به دلیل اینکه چی؟ جنس این یک جوریه که ماندگار، اون چیه؟ جنس علم و معرفت. علم و معرفت همیشه میتونه باشه، ولی اگر بحثو بردی سر نمیدونم شق القمر، شق القمر در یک دوره انجام میشه. اگر بردی سر یک نمیدونم انشقاق دریا یا نمیدونم اثار و اجدها کنه، مال یک زمان و یک مکان خاصی، ولی اینجا نه، مال همه زمان ها و مکان هست. ولا یقبل شیء مما ینال الانسان به قواه المدرکه و یبلغ و فهما العموم و الشمول لکل فرد فی کل زمان و مکان بالوصول و البقا و البلوغ و البقا الا ما هو من سنخ العلم و المعرفه علی طریق المذکوره. میگه چیزی رو ما پیدا نمی کنیم انسان با قوای به اصطلاح مدرکش بتونه بهش برسه و درکش کنه و بفهمه و اینها، و بعد بخواد به اصطلاح قبول عموم کنه. چیزی رو نمیتونیم پیدا کنیم که قبول عموم کنه، یعنی عموم چی؟ عموم افرادی، عموم زمانی، عموم مکانی، در همه زمان ها، در همه مکان ها، برای همه افراد که لئن اجتمعت الانس والجن بخواد حل کنه. نمیتونه پیدا کنه مگه از سنخ معرفت باشه، و قرآن از سنخ معرفت ماندگاره. یه لا یقبل شیء مما ینال الانسان، اون چیزی که انسان به قوای مدرکه و میرسه و به یبلغ و فهم و فهمش بهش میرسه، چیزی رو قبول نمیکنه از اینایی که انسان میفهمه، چیزی قبول نمیکنه، العموم قبول عموم نمیکند و شمول نمیکند. شمول چی؟ عموم شمول چی؟ شمول افرادی، زمانی و مکانی، لکل فرد فی کل زمان و مکان بالوصول و البلوغ و البقا، که بهشون برسه و بالغ و ماندگار باشه الا ما هو من سنخ علم و معرفت. اون معجزه‌ای میتونه باشه که از سنخ علم و معرفت باشه بتونه بمونه و الا نمیمونه. حالا علی طریقت المذکوره، علی طریقت المذکوره یعنی همین چیزی که آمده گفته شده که به اصطلاح خواه عامی خواه جاهل باشم، او هم میتونه باشه به شرطی که چی؟ از راه رجوع به عالم باشه. فان کل ما فرض آیه معجزه غیر العلم والمعرفه فانما هو موجود طبیعی. اگه اومده شغال قبر که یک موجود طبیعی احادثون حسی با حس میشه فهمید، محکوم به قوانین ماده، محکوم به قوانین ماده است، محدودتون به زمان، محدودون به زمان و مکان، زمان و مکان خاص میخواد. فلیس مشهود الا لبعض الافراد الانسان دون بعض از افراد انسان اینو میتونم بگم نه همه. ولو فرض محالا او کالمحال عمومه لكل فرد من، اگر هم فرض کنه همه انسان‌ها رو میتونه بگیره، فعلاً یوم که فی مکانه دون جمیع علم امکنه، در همه مکان‌ها نمیشه، ولی قرآن در همه مکان‌ها. ولو فرض اتصال کل مکان لم یوم که اتصال جمیع الازمنه و اوقات، همه زمان‌ها نمیشه. تو نمیدونم 40 سالگی بیام، 50 سالگی بیام، 70 سالگی بیام، نمیشه اینجوری. فهذا ما تحد به اصل تحدا به القرآن تحدی، بل به القرآن تحدیان ما تحدى به القرآن تحديا عاما لكل فرد في كل مكان وفي كل زمان. این اون چیزیه که تحدی قرآن کرده لكل فرد، این لعین اجتماعات الانس والجن، في كل مكان و كل زمان. بخواد بگه تحدی قرآن که اینجوریه چون از جنس علمه، و اینکه عامی و جاهل گرفته چون تو جاهل هم رجوع به عالم درش خوابیده در فطرتش، اینا باعث شده که این کار رو. خب تمام شد، حالا میرسه به موارد متعددی که قرآن به اسم تحدی مطرح، یعنی در تعبیر دیگه چه اموری رو میشه در قرآن به عنوان تحدی حساب کرد. میخواد موارد رو بگه، یکیش تحدی به علم، حقایق و معارف و نمیدونم احکام و نمیدونم اخلاق و این چیزایی که آورده، شما نگاه کنید خودیم یا اگه میتونید مثل این بیارید. وقد تحدى بالعلم معرفة خاصة بقوله تعالى و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قرآن گفته که من تبیان هر شيء همه اشیا کردم. ولا رتب ولا یابس الا في كتاب مبين، هیچ چیزی نیست از رتب و یابس مگر اینکه در کتاب مبین هست. الا غير ذلك من الآيات، که چی عملا یعنی این کتاب شامل همه اینها است. این یک ادعاست و تعدی کرده، شما میتونید مستین بیاید. فان الاسلام كما يعلمه و يعرفه كل من صار في متن تعليماته من كليات التي اعطاها القران وجزئياته التي ارجعها الى النبي صلى الله عليه وسلم بنهب قوله ما اعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، و قوله تعالى لتحكم بين الناس بمعارك الله وغير ذلك، متعرض للجليل والدقيق من المعارف الالهيه الفلسفه والاخلاق الفلسفيه والاخلاق الفاضله والقوانين الدينيه الفرعيه من عبادات. اینجا میفرماید که ببینید قرآن خودش فرموده که این تبیان کل شیه، خودش فرموده که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، همه اینجا هست. از طرفی هم قرآن آمده این همه معارف گفته، این همه احکام گفته، این همه اخلاق گفته. هر کسی بیاد این متن تعلیمات رو ببینه میتونه بررسی کنه ببینه آیا چنین چیزی از دست دیگران برمیاد یا نه. اینجا که میگه پس یک نوع تحدی قرآن تحدی به این معارفه. معارف منظورش عامه، یعنی شامل حقایق به اصطلاح اعتقادی و حقایق اخلاقی و حقایق احکامی است. فإن الاسلام کما یعلمه و یعرفه کل من صار فی مد، هر کی که به اصطلاح اسلام رو بشناسه و بشناسه کی، کل من صار فی متن تعلیمات قرآن من کلیات التي اعطاها القرآن، به جزئیاتی که قرآن آورده، التي ارجع الى النبي، جزئیاتی که به نبی نسبت داده، یعنی گفته ما اتقون رسول فغزو، بخش قرآن گفته بخشش به رسول انتقال داده، که این الان وقتش نیست، ولی ما اتقون رسول فغزو یک باب واسعی است، خیلی از مسائل از دل مو باید در بیاد، در جای خودش باید بحث کرد، الان که دیگه لازم نیست. میخواد بگه کلیات قرآن گفته، جزئیات رو به نبی ارجاع داده. ما تاکم رسول فغزو ما ناکم انفنتهو، اون چرا که رسول گفته شما بگیرید و اون چرا که نهی کرده ازش دوری کنید. فرق به قول خداوند لتحکم بین الناس بمعارک الله، تو بتونی بین مردم حکم کنی بر اساس بمعارک الله، یعنی تو قرآن رو میخونی بر اساس این که در قرآن هست تو حکم میکنی، حکم جزئیات میکنی، ولی ما تو قرآن به شکل کلیات داریم، تو میفهمی جزئیات قرآن چی که در خود قرآن هست، با اینکه کلیات رو دیگران میفهمن و غیر ذلک متعرض. میخوام این لتحکمه میخواد توضیح همون مثل جزئیات التی ارجع الی النبی رو بخواد توضیح بده، این تعبیر آیه رو میخواد با این استفاده کنه، برای این استفاده میکنه این آیه رو که نشون بده رسول الله با خود قرآن احکام جزئی میاره که ما نشاید نفهمیم، ولی رسول الله میفهمه. لتحکم بین الناس بمراک الله و غیر ذلک متعرض للجلیل و دقیق من المعارف. و حالا با همین چیزهایی که در قرآن آمده، کلیات و جزئیات، معارف الهیه فلسفیه و اخلاق فاضله و قوانین دینیه فرعی از عبادات و معاملات و سیاسات و اجتماعات و اجتماعیات و کل ما یمسه فعل الانسان و هر چه که عمل انسانی نیاز داره، کل ذلک علی اساس. حالا تمام اینها هم که آورده قرآن، یه بیان، این بیان علامه رو به نظرم جدی بگیرید، الان که حالا وقتش نیست، ولی یه وقتی باید بحث جدی کنید. ایشون قائل تمام اون چیزی که در قرآن هست از توحیدش ناشی شده، یعنی توحید خود رو به اخلاق تبدیل و اخلاق تبدیل می‌کنه به احکام. این در نوع نگاه علامه اشباع شده، تعبیر الان آورده الا اساس الفطره و اصل توحید به حیث و ترجع التفاصيل الا اصل توحید به تحلیل. یعنی اگر شما این تفاصیل رو هی بیا تحلیل کنی، تحلیل یعنی چی؟ یعنی هی باز کنی، هی باز کنی، میرسید به معارف توحیدی. همین امنه که اینجاست. و یرجع الاصل الا تفاصیل به ترکیب. اصل توحید رو بخواید ترکیب، بحث ترکیب یعنی اضافه کنید، اضافه کنید، تبدیل میشه این تفاصیل. تفاصیل رو تحلیل کنید، هی باز کنید ببینید چی توش هست، میرسید به توحید. میخوام این تحلیل و ترکیب یا تعبیر رو میخوام دارم. تحلیل یعنی این الان مفصله، من تو هیچ بازش میکنم برسم به اصل، این میشه تحلیل. ترکیب چیه؟ از اصل شروع میکنم، هی اضافه میکنم، اضافه میکنم، ترکیب میکنم، میرسم به تفاصیل. از اصل، اصل یعنی توحید. و اصل التوحید به حیث و ترجع التفاصیل الى اصل التوحید تحلیل، و یرجع الاصل یعنی اصل توحید الى التفاصیل به ترکیب. چه کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه همه اینها از دل توحید در میاد. و این اگر این اندیشه جدی گرفته بشه خیلی نتیجه داره، ولی ما هنوز نمیتونیم سر این سفره بشینیم. حتی من معتقدم این کسی اگه این رو جدی بگیره، یک مدلی در بحث علوم انسانی هم خواهد داشت که ما الان توانشو نداریم، از ما الان بر نمیاد، یعنی الان عملا انجام ندادیم، دقت میکنید؟ ولی از دلش در میاد. این بیانی که شون میکنه جدی بگیرید و بتونه کسی هنر کنه نشون بده چی جوری خودش رو توی احکام عبادیات تو خیلی چیزها داره نشون میده، تو سیاست، تو نمیدونم چی، اینا میتونه توضیح بده. یعنی مثلا توضیح بده حتی اگر چیزی گفته حرام چرا گفته، حتی چیزی گفته حلال چرا گفته، حتی تو اقتصاد ربا گفته حرام و حلال، از همینجا با در بیاد. اینجوری یعنی بیان ایشون تا اینجاست، دقت میکنه چیکار کرده. و این خیلی خوش لطفی داره. تعبیر دیگر یه معیاری داره که این راه و رسم بندگی است، یک، و هرچی که با توحید نمیسازه دستور دینی نیست. حالا خودتون نگاه میکنید، الان که وقتش نیست، حالا یه وقتی من باید اینجا این مفصل بشیم درستش کنیم. الان چند جای حرفو داره؟ نه، بعدن باز دوباره یه حرفی رو اینجا میزنه که تشریع یجب ان ینمو من بذر تکوین و الوجود. فقط تنها جایی که میتونه جمع کنه جلد دوی المیزان، اونجایی که چیکار کرده، گفته در سطح من میگم ولی واقعا همه ریشه دارد. یه بیانی اونجا کرده، نفس الامر قائل شده. اگه اون نفس الامر رو جدی بگیرید اعتباریات باید یه جور دیگه بشه. من بله میدونم، متوجهم، ولی حرفیست که شون، ولی این رو واقعیت قائل ها، یعنی هیچ جا از علامه کوتاه نیومد تو این جمینه. همین الان هم دیدید که بحث میبایست رجوع به متخصص کرد، رجوع به عالم کرد، میبایست فطری کرده داره، و این بایدها جدیتر از این حرف هست. بله این پایه هاست. خب ما انشالله این تحدی قرآن رو که تمام کردیم، بعد ایشون میرسه بعد از این بحث به اصطلاح حقیقت به اصطلاح علیت و قانون علیت و بحث اعجاز. اون حقیقت اعجاز یک بحث باشه، ما این بحث رو اول بخونیم تمام که کردیم، خیال ما جمع شد، حالا ببینیم چیکار باید کرد، یا دوباره برگردم یا همین لابلا توضیح دادیم کافیه، حالا بعد میگیم ایشالله. ولی عرض کردم الان یکیش عرض کردم مسئله فطرت رو باید جدیتر کنار رجوع عالم به جاهل مطرح کرد. خب
تمام
اونا باز هم بحث دیگری است، الان فعلا الان به اون کار نداره، الان به معارف و اعتقادیات، اخلاق و احکام اشاره
داره.
چی؟ حتی او هم معنا داره ولی الان نه، اینجا علامه نداره، ادعاش الان این نیست، در جا خودش باید بحث. خب حالا من قسمت بعدیشو بخونم، از آن شده؟ خب باشه دیگه، با همیتا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما حالا الان اینجا تقسیم سگانه میکنه ایشون، من معتقدم به جای تقسیم سگانه بحث همان سلوک و معارف باید گفته بشه، همون تقسیمی که گفتیم، و اون سلوک و معارف گفته میشه، سلوک عام و سلوک خاص هر دو. قرآن بی‌نظیره، الان در مورد منافقین دیدید چقدر چه زوایای پنهان از سلوک منافقان رو گفته. سلام و رحمت الله شما.
بحث لطایف سبعه
چان؟
لطایف سبعه کتاب دارید یا مقاله یا
من
دارید شما چیز نوشتید؟
نخیر نه نه
هر لطیفه بشکل مفصل.
ما این رو تو بحث
من اینو
منازل
این درس 26 و بعد من شنیدم
منازل سایرین رو شدید؟ تو منازل سایرین مفصل توضیح دادم 10 مقام رو،
همین اولش یا در طول
در طول هم تا برسیم به قبل از اینکه به اصطلاح منزل اول برسیم توضیحات
اینو نوشتم.
من بیشتر هم کردید؟
بله 50 درس خوندم.
خب اینقدر زود؟
بله هر روز 8 ساعت
خوندم. نکنید این کار رو فشار نیارید.
نه قبلا خوندم من.
ها هر ندم یه دفعه جور نکنید فشار نیارید. چون میدید که زیاد دادم.
نه دو بار خوندم من
آره. فایل صوتی زیاد بشه اذیت میکنم. من خودم یه تجربه از این زیاد دارم. لازم مواظب باشید.
ببخشید بحث بهشت چیز دارید درباره بهشت قرآنی؟
بحث بهشت قرآنی تو همین بحث های حکمت متعالیه.